بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مطلب مورد بحث در اجزاء مأمورون به و امر اضطراری از امر واقعی اولی در صورت چهارم. صورت چهارم عبارت از این بود که اون مأمورون به و امر اضطراری مصلحتش به اندازه مصلحت مأمورون به و امر واقعی نبود، مقدار مصلحت از دست رفته، قابل تدارکه و به قول آقایون لازم التدارک، یعنی مصلحت ملزمه. حالا نماز با تیمم در اول وقت بخواند 70% مصلحت نصیبش می شود، اما شارع از اون 30% مصلحت صرف نظر می کند؟ نه، تحصیل اون 30% مصلحت هم لازمه. خوب، وظیفه جناب مکلف در اینجا چیست؟ در صورتی که میبینه که رفع عذر میشه تا آخر وقت، در آخر وقت میتواند نماز با وضوع به جا آورد و 100% مصلحت رو کسب کنه. صاحب کفایه فرموده که ایشون مخیر است بین این که دو تا نماز بخواند، یکی نماز با تیمم در اول وقت، یکی نماز با وضو بعد از رفع عذر، یا اینکه اون نماز با تیمم را اتیان نکند، فقط یک نماز با وضو بعد از رفع عذر اتیان کند. ایشون در اینجا قائل به تخییره. این قول به تخییر در اینجا مورد بالاخره نقد و اشکال آقایون واقع شده. در کتاب محاضرات جلد 2 صفحه 222 به شدت این نظر جناب آخون را زیر سوال میبره. میگه فرمایش آخون امر غیر معقولی است و قابل قبول نیست. دوران ام بین عقل که صلات با وضو بعد از رفع عذر و بین اکثر که عبارت باشه از دو تا نماز، یکی نماز با وضو یکی نماز با تیمم. چرا این غیر معقوله؟ ایرادش چیه؟ گفتن که برگشت و مرد مطلب به این است که اون نماز با تیمم واجب است یا واجب نیست. برگشت امر به این است که اگر ایشان آن را بخواند واجب است، اگر نخواند آخر وقت شد، نماز با وضو اتیان کرد، اون نماز متیممن لیسه به واجبه. واجب بودن و واجب نبودن او به عمل آقای مکلف ارتباط داره، درست شد؟ اگر بیارد آن را واجب است، اگر نیاورد واجب نیست. البته ملاحظه دارید که اون به تنهایی نمیخواد وجوب داشته باشه. نماز با تیمم به ضمیمه نماز با وضو یک طرفه قضیه است. این واجب تخییری دو لنگه داره، دو تا عدل داره، یا این یا آن. و در محل بحث واجب باشد بر مکلف که این دو عمل را اتیان کند، و یا نماز با وضو را در آخر وقت به جا آورد. گفته ایرادش اینه، آیا این نماز با تیمم واجب هست یا واجب نیست؟ این برگشتش به اینه که ببینیم آقای مکلف چه میکنه. اگر آن را اتیان کرد میره تو مساق واجب، اگر آن را نیاورد و فقط همون نماز با وضو را در آخر وقت اتیان کرد، او دیگه فرد واجب نیست. اینجور اشکالی ذکر کرده. آیا این اشکال وارده؟ این اشکال که مثلا واجب بودن او به این ارتباط داشته بشه که مکلف آن را بیاورد یا نیاورد، نه آقا، این صاحب کفایه سخنشون اینه، این صلات با تیمم به ذمیمه صلات با وضو یک عدل واجبه، یک لنگه واجبه. لنگه دیگهش کدومه؟ این که همون نماز با وضو بخواند بعد العذر، این متعلق وجوب است. وجوب تعلق گرفته به این دو، به حیثی که هر کدام جزء مأمورون به هستند، هر کدام جزء مأمورون به هستند و دخیلن در غرض مولا، و دخیلن در غرض مولا. ما یه مثال عرفی میزدیم مثلا در دوران عام بین اقل و اکثر، که جناب آخوند طرفدار این نظریه هست به تعبیری. حالا مثالای مختلفی براش گفته میشد، یک وقت اقل و اکثر ارتباطی بود، یک وقت مثلا فرض کنید که یه جورای استقلالی بود. تو استقلالیش مثل اونجا که در رکعت سوم و چهارم نماز آقا یک بار تسبیحات اربعه بگوید یا سه بار، حالا کسی بگه که ایشون مخیر است بین اینکه یک بار بگوید یا سه بار بگوید، بعد اونجا اشکال میشد که این تخییر معنا نداره. وقتی به گفتن یک بار غرض مولا حاصل میشه، اون دفعه دوم و سوم گفتن دیگه جزء الواجب نباید باشه، باید بگیم مستحبی است که ذمیمه واجب شده است. اشکالاتی در اون بحث بود، صاحب کفایه اشکالات رو میگفت و پاسخ هم میداد و طرفدار این مطلب بود که تخییر بین اقل و اکثر معقوله. چرا که غرض مولا به هر یک از این دو حاصل است، غرض به هر یک از این دو حاصل است. چه مثلا یک بار بگوید غرض مولا تحقق یافته، چه سه بار بگوید. وقتی سه بار میگوید اون دفعه دوم و دفعه سوم دخیل در حصول غرضن. اگر دخیل در حصول غرضن باید بگی که واجب تحقق یافت به گفتن سه بار. مثال عرفی که بنده عرض میکردم این بود که مولا فراخوان داد، گفت بالاخره امشب ساعت 8 شب از جمعیتی که هستن یا یک نفر بیاد خونه من یا 5 نفر. حالا غرض مولا به هر یک از این دو تحقق یابد. اگر 5 نفر رفتن، اینا کار مستحبی انجام دادن یا کار واجبی را؟ هر کدوم از اینها رفتنشون دخیل در غرضه، درست شد؟ و او غرضه وادار کرده مولا را که امر کند به این فعل. اگر دخیل در حصول غرض هستن، چرا اون فرد اول به تنهایی اگر اتیان شد او واجب باشه. اما این افراد که مجموعاً تحقق پیدا می کند چرا اونها واجب نباشن؟ هر کدوم بالاخره دخیلی در غرضن ها. از این تعبیر گاهی بنده کمک می گیرم، گفت با و کتجور و با ایلا تجور، بای شما بای جاره است، بای ما جر نده. اونجا اگر اون فرد اول دخیل نقش داره در غرض، حالا نقشش بینه که تمام الغرض حاصل میشه به همون، این پنجتام که هر کدوم دخیل در غرضن، چرا واجب نباشن؟ درستو؟ بعد اونجا اشکال میشد که آقا ایشون اگه یادتون باشه مثال میزد به رسم الخط، میگو مولا از عبدش خواست که یه خطی بکشه، حالا یه خط میتونست 10 سانتی باشد، میتونست 20 سانتی باشه. در اونجا دفعتن یه خط رو میکشد که 20 سانته. این فرد چی آقا؟ فرد طویله، این فرد اکثره، اقلش کدوم بود؟ او که 10 سانتی میکشید. بعد میگفت که اگر خط کشیدن ایشون به 20 سانت بود، این واجبه. همه بالاخره همه سانتیمتراش دخیل در اصول قرض مولا هستن، جزء القرض محسوب میشن و واجبه. همونطور که اگر 10 سانت کشیده بود خط را، اون هم چی بود آقا؟ واجب بود. بعد و این وصف میخواست بگه که اجزاء اکثر دخیل در قرض هست و لذا موجب میشن وجوب فعل را. همونطور که عقل مثلا محصل قرض است. بعد اشکال میشد که این مثالی که شما زدید در وقتی که خط ممتد کشیده شود حرف درستی است، اما اون وقتی که خط قطعه قطعه تکه تکه منفصلن بخواد کشیده بشه، اونجا یه حرف بفرمید که صاحب کفایه به عنوان اشکال بر خودش ذکر میفرمود. در اونجا همین که داره گفت 20 سانت بکشه خط، این همینطور 1 سانت 1 سانت 1 سانت کشید تا به 10 رسید. الان دیگه غرض حاصل شده، او زمیمش که خط 11 و 12 باشه، اونا تأثیری در حصول غرض ندارن، لذا اونا مستحباتن که زمیمه واجب شدن. یعنی در یک جا حرف قبول میکنیم، در جایی که اون فعل دفعتن تحقق پیدا کند، اما در جایی که تدریجاً متحقق میشه، تدریجش به چی بود؟ خط اول کشید، خط دوم، خط سوم، همین داره میره، مثل همین تسبیحات عربه که داره تدریجاً تحقق پیدا میکنه، دفعه اول گفت، دفعه دوم تا دفعه سوم، درست شد؟ در جایی که تدریجی به نحو تدریجی داره تحقق پیدا میکند، اونجا همین اشکال به قوت خودش باقی است. به گفتن تسبیحات اربع اول غرض حاصل شد، اون دفعه دوم و سوم اونا نقشی در اصول غرض ندارن، پس نباید واجب باشن. بعد پاسخی داده میشد که این دخالت داشتن در غرض مولا نسبت به اکثر باز هم به قول خودمون به قوت خودش باقیه، به این معنا که اون عقل، تعبیر دقت کنید، اون عقل محصل غرض مولا بود مادامی که وصل نشود به او اکثر. اما حالا که اکثر به او زمین می شده، اون چه محصل غرض است اون اکثر است. اونجا گفت 1 نفر بیاد یا 5 نفر، اگر خودش تنهایی رفته بود این محصل غرض بود، اما الان که 5 نفر رفتن، هر کدوم نقش دارن در حصول غرض مولا، و چنانچه فعل در حصول غرض مولا تأثیر دارد، معنا نداره. این که تأثیر داره در حصول غرض با اونی که تأثیر تأثیرش مقدار متفاوت بین یک کدومش واجب بدونیم یک کدومش غیر واجب. اون گفت تخصیص بلا وجهه که بیا بگی او اقله که تأثیر دارد در حصول غرض واجب است، اکثره که در فرض به صورت مسئله ما اون هم تأثیر دارد در حصول غرض مولا، او واجب نباشه. یعنی تخصیص بلا وجهه. لذا اونجا اصرار جناب صاحب کفایه این بود در تخییر بین اقل و اکثر قابل قبوله، پذیرفته است. محاضرات کتابی که پیش روز تقرات درس مرموع خویی هست که جناب شیخ اسحاق عرشبت فیاض این درس رو پیاده کرده. ایشون اصرار داره که بگه تخییر بین اقل و اکثر غیر معقول است. حالا داریم فرمایش ایشون رو بررسی میکنیم. یکی از اشکالاتش این بود که مرد مطلب به این است که اون اقل واجب است یا واجب نیست، این به اختیار مکلف ارتباط پیدا کنه و این حرف حرف گفتنی نیست که یک از شما سوال میکنه این فعل واجب است یا واجب نیست، بگیم بستگی به رأی مکلف دارد. اگر آقای مکلف این فعل را آورد واجب است، اگر نیاورد واجب نیست. درست شد؟ یا به تعبیر دیگر، حالا ما خواستیم بگیم نه، برگشت مطلب به این نیست، او قبل از این که جناب مکلف فعل را بیاورد، جناب مولا غرض خود را در یکی از این دو میبیند، غرض تمام و کاملش را، یا این که نماز اول وقت با تیمم اتیان شود به زمیمه نماز آخر وقت مع الوضو، این محصل غرض است، یا این که بفرمید فقط نماز بعد العذر بخواند، نماز با وضو بخواند که اون محصل غرضه. یعنی وجوب نشأت گرفته از اون بررسی است که مولا در تکلیف خود به آنچه که متعلق تکلیفش قرار میگیره داره. چرا او واجب شد این واجب نشد، ای از اون از اینجا نشأت گرفت که مولا چشم بسته که امن نمکنه آقا جان، گتره که چیزی رو متعلق تکلیف خود قرار نمیده. قبل از این به اصطلاح تکلیف فعل اختیاری مولاست، قبل از اینکه مولا این فعل اختیاری رو انجام دهد متعلق تکلیف خود را ملاحظه می کند و بعد میاد میگه که اون که از این میخوام یا این است یا آن. این اشکال که وجوب و عدم وجوبش ارتباط پیدا کند به این که مکلف آن را اتیان کند یا اتیان نکند ربطی نداره. بعد به عبارت دیگر میگه صورت اشکال ایشون بر کلام صاحب کفایه این است که میگه ببینید مولا علی کل حال اون نماز با وضو رو از مکلف میخواد، میخواد یا نمیخواد، نماز با وضو رو میخواد، چه مکلف قبلش نماز با تیمم رو اتیان کرده باشد چه اتیان نکرده باشه. درست شد؟ مولا از مکلف چون که اون چرا آورد ناقص بود و اون مصلحت از دست رفته لازم بود، لازم بود بالاخره به دست بیاد، لذا جناب مکلف مأمور به اتیان صلات متوضعاً هست بعد از رفع عذر، خواه قبلش نماز با تیمم خوانده باشد خواه نخوانده باشه. اصل مطلب اینه. اگر اصل و اساس مطلب این است، ایشون میگه تخییر دیگه معنا نداره، چون که یک ازش میخواد دیگه و آوردن ناقص هم که کفایت نمی کنه، آوردن ناقص کفایت نمی کند. بعد یک حرفی ممکنه اینجا زده شود که حالا روی حرف بازم صحبت دیگری عرض خواهیم کرد. اون حرف اینه، ببینید این ناقص رو که میاره این گونه نیست که هیچ مصلحتی درش نباشه. شما خودتون میگین مصلحت هست، 70% داره، نه؟ یه مقدار مصلحت فوت میشه، اون 30% به تعبیری اون 30% با چه چیز اتیان میشه؟ با خواندن نماز با وضو بعد از رفع اوز. جناب مولا میبینه اون مصلحت ملزمه که باعث شده است او امر کند، اینجوری هم تحقق پیدا میکنه. وقتی که نماز با تیمم را اتیان کرد، هیچ کجا رو نمیگیره. خب شما میگید که مقدار از مصلحت رو داره دیگه، 70% در حساب در اسلام مصلحت رو داره و بخواد فرضش خوب روشن بشه، اینجاست که این بنده خدا نماز با تیمم را خوان، منتظره که رفع عذر بشه تا نماز با وضو بخونه، بعد اجل مهلت نداد. این که با این حال رفت با اون نفری که منتظر بود فقط نماز با وضو بخواند بعد از رفع عذر، به لحاظ تحصیل مصلحت متفاوت نیست؟ این مقدار مصلحت آورده دیگه. خب این مصلحتی که لازم است خلاصه اتیان آن و اینکه فعلی انجام دهد مکلف که به اون مصلحت نائل شود، ما گفتیم 100 به من یاد کردیم، 170 رو از اینجا گرفت، 70 رو از اینجا گرفت. اون نماز با وضو را هم که بخواند 100 پر می شود، 100 پر می شود. نه بگو یه جورایی مازادم میشه دیگه، از 100 رد میشه. اما اونی که رد میشه خارج از مصلحت به اصطلاح ملزمه واجب است، به اتیان دومی است. ولا اتیان اولی اون 70% از مصلحت واقعی رو گرفت، اون دومی رو که خون بگو 100 رد کرد دیگه. نه چون که اون فعل چی بود؟ یه مصلحت تمامی درش بود، از 100 رد شد. خیلی خوب، اون رد شدن از اون مصلحت ملزمه به اتیان دوم است. لذا با این شکل مثلا بیام همین تخییر رو درست کنی، تخییر بین اتیان صلات متیممن و صلات متوضعن یک طرف و صلات متوضعن مقابل آن، مقابل آن. ایشون میگه این نمیشه. حالا این که مثلا از کجا به تعبیر این حرفا رو انسان کش کنه، اینا هزینه داره. این توضیحاتی که داده شد در این که ملاک مثلا فرض کنید کاملش به 100 هست، از 70 از 30 از او، یا او خودش به تنهایی 100 رو دارد، صلات با وضو خودش به تنهایی مصلحت 100 رو داره. اگر او به تنهایی مصلحت 100 رو دارد، دیگه چیزی عدل او قرار نمیگیره. به تعبیر ایشون این است که این فعل را بفرمایید، با دو تا عبارت این مطلب رو بیان میکنه. بد نیست که عبارت معاذرات را هم برای شما یه نگاهی داشته باشید. بله، میگه به لحاظ مقام ثبوت اون چه صاحب کفایه فرمود، سه صورتش قابل قبوله، الا این که صورت اخیره و هی صورت رابعه غیر معقولته، این صورت معقول نیست. چرا معقول نیست؟ از بعد فرض ان الشارع لم یرفع الید عن الواقع و اوجب علی المکلف الاتیان بهی علی کل من تقدیر الاتیان بالعمل الاستراری ناقص فی اول الوقت و عدم الاتیان بهی. بعد از آن که شارع رفعیت نکرد از واقع، واقع کدوم است آقا؟ خواندن نماز با وضو، و واجب کرد بر مکلف اتیان به اون واقع را علی کل تقدیرین، دو تقدیرش، یه تقدیر اینه که چه نماز با تیمم خوانده باشد چه نخوانده باشد. مولا سفت و سخی صده میگه نماز با وضو رو باید بخونی. حال که بر هر یک از دو تقدیر بر مکلف واجب است اتیان صلات با وضو، معناش این است که بر اتیان صلا، بر وجوب، توجه کنید، بر وجوب صلات متیممن اثری مترتب نیست. بیاری مثل اینه که نیاوردی. بله، فین ازن به طبیعت الحال لا معنا لایجابه الفرد ناقص. در وقتی که صلات با وضو از بنده خدا میخوای، این طبیعت قضیه این است که معنایی نیست برای که واجب کند مولا فرد ناقص را، حیث انه لا یترتب علی وجوبه. بله یک کلمه ایست افتاده، ببینم چیه. حیث انه لا یترتب علی وجوبه اثر. رو گاهی به شما میگن عبارت رو بخون، ما هر از گاهی به سراغ عبارت آقونم میریم، درست شد؟ امروز با عبارت محاضرات خلاصه پیش میریم. ببینه؟ بله. این که بیاد واجب کند مولا فرد ناقص را. فرد ناقص کدومه؟ نماز با تیمم. این دیگه این معنا نداره، این معقول نیست. چرا؟ حیث انه لا یترتب علی وجوبه اثر، بر وجوب او هیچ اثری مترتب نیست. بل لازم ذالک، اشکالی که ایشون میکنه، لازم ذالک وجوبه علی تقدیر المبادره و عدمه علی تقدیر عدمها. این اشکال ما خواستیم بگیم که تمام نیست. وجوب فعل ناقص علی تقدیر المبادرت الی و عدم وجوب علی تقدیر عدم مبادرت، یعنی واجب شدن یک فعل به اختیار مکلف ارتباط پیدا کنه. دقت فرمودید؟ ایشون به عنوان اشکال داره این حرفو میزنه. ما میخوام عرض کنیم لازمش این نیست. اون مولا که داره میگه واجب یا این دو تاست یا آن یکی، به اعتبار همون صدور فعل اختیاری از مولا مطلب مورد التفات و لحاظ قرار میگیره. میبینیم این دو تا اون مصلحت ملزمه رو معن دارن، درست شد؟ میگه یا این دو تا رو بیار یا آن یکی رو بیار. خیلی خوب. و ایزن اشکال دیگرش این است، لازم و ذالک کونهو مصداقا للواجب علا تقدیر الاتیان به. اگر آقا آن را بیاورد مصداق واجب است، اگر نیاورد مصداق واجب نیست. و عدم کونهی کذالک علا تقدیر عدم الاتیان به. و سر فی کل ذالک ما ذکرنا من ان التخییر المذکور غیر معقوله. اساس مطلب همین است که تخییر بین این دو معقول نیست. بعد نتیجه میگیره تا برسیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.